در سحر دوم ماه من با احترام همراه شما هستیم و با افتخار در محضر حاج آقای پناهیان عزیزمون. سلام علیکم، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز. باز هم عید و تبریک بگیم اشکال نداره که چون بالاخره در فضای عیدانه ای هستیم و عید ما امسال مضاعف شده انصافا با ماه مبارک رمضان.
الحمدلله، نوران علی نور دیگه، بهار در بهار، بهار طبیعت و بهار معنویت بر همتون مبارک باشه. دیشب یه طرح بحثی کردیم از مأموریت خاص و ویژه امیر مؤمنان بعد از رحلت نبی مکرم اسلام و یه کلیاتی رو شما ترسیم کردید. امروز حتما دوستان منتظر و مترصد هستن که ادامه فرمایشات شما رو بشنوند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو مقدمه من عرض کنم شاید برای این فضا مناسب باشه. اولا در روایات می‌فرماید الدین حبورون، دین سروره، دین یک هیجان و شادی و نشاطی همراه خودش داره و آدم دیندار وقتی ارتباطش عمیق باشه با دین، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید دائما نشاطه، نشاطش دائمیه و هیچ چیزی او رو اندوهگین نمی‌کنه. ما جدای از این که این یه دلیلی میشه برای این که چرا ماه رمضان عید ما رو، جشن ما رو مضاعف کرده و مطمئنم در این سال و سالهای بعد مردم ما تجربه ای از ترکیب رمضان و نوروز پیدا میکنن که بعد از اینکه رمضان از نوروز عبور کرد دلشون تنگ میشه برای ماه رمضانی که در ایام نوروز
از این تقارن. بله،
به دلیل اینکه واقعا دین نشاط آوره. حالا این یک مقدمه، از این مقدمه میخوام استفاده کنم برای بحثمون که ما گاهی روضه ابا عبدالله الحسین میخونیم، از قربت امیرالمومنین حرف میزنیم، یادمون باشه این حزن، حزن بی فرح و نشاط نیست، چون ما داریم از شخصیت‌های بزرگی که چند دلیل داریم برای شاد بودن به اونها یاد می‌کنیم. اولا افتخار می‌کنیم که چنین شخصیت‌های بزرگی رو می‌شناسیم، دوستشون داریم، ارتباط داریم باهاشون و داشتن چنین شخصیت‌هایی در تاریخ هر قوم و ملتی مایه
افتخار و مباهات. بله،
و اگر مردم ما به ابوالفضل العباس اینقدر افتخار نمی‌کردن، اینقدر براش سینه نمی‌زدن، اینقدر براش گریه نمی‌کردن. همون حرفی که از زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، همه گریه کنا این حسو دارن. پیروزی‌ها رو در متن اون همه گرفتاری خواهیم دید و اگر کسی اینها رو ببینه خواهد گفت امیرالمومنین علی علیه السلام چه سیاست مدار بسیار بزرگی بود.
سلام الله علیه.
بی فریب، بی زور گفتن،
بی تعارف،
بی تعارف ولی بسیار پیچیده و دقیق. حالا بعدها خواهیم رسید، زمان امیرالمومنین خیلی ها میگفتن که یا علی تو سیاست بلد نیستی. همین کتاب الغارات که
شما می مقدمه ای نوشتید،
آره، اون کتاب مثلا که سردار سلیمانی فرمودن بخونید این رو، بعضیا خوندن و حتی بریدن، میگن که آقا ما نمیتونیم تحمل بکنیم این کتاب رو به دلیل اینکه نشون میده امیرالمومنین سیاست به خرج ندادن، خیلی ساده موقعیت رو از دست دادن.
ولی حضرت دارن که تاریخ رو رهبری میکنن.
نه تنها یک تاریخ رو رهبری میکنن، بلکه سیاست دقیقاً اونیه که امیرالمومنین اجرا کرد. ما باید به این برسیم که چجور شما بدون اینکه زور به کسی بگی، بدون اینکه حتی منافقین رو رسوا کنی،
بدون اینکه ظلمی بکنی،
بدون اینکه ظلم بکنی، تحمیلی داشته باشی، عبور دادی حقیقت دین رو سالم از دل تاریک تاریخ و رسوندی به نسل‌های بعدی،
حتی به امروز ما.
حتی به امروز ما این یک هوشمندی میخواد که انسان در دل مصائب و مظلومیت‌ها اون سیاست ورزی و هوشمندی فوق العاده امیرالمومنین علی علیه السلام رو در متن ببینه. ببینید وقتی به رسول خدا گفتن ایشون نعوذ بالله زبانم لال، اوزون هستن، دهنبین هستن، ساده لوح هستن، هرچی میگیم باور میکنه. اینها خدا فرمود اینجوری هست برای شما بهتره. این یعنی چی؟ این شما نمیفهمید که این چه سیاست ورزیه کریمانه، با احترام به انسانها
و هوشمندانه
و هوشمندانه و رساننده به هدف مطلوب هست. لذا اگر ما در این فضا بحثایی میکنیم که غربت و مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو گاهی بهش اشاره میکنیم، یا مثلا دشمنی هایی که با دین صورت میگیره، ما اینها رو نگاهمون بهشون اینجوری نیستش که شکستی در کار بوده. بله ما دوست داریم امیرالمومنین رو، دوست نداریم کسی کوچکترین توهینی به حضرت بکنه، که چه عرض بکنم، کوچکترین بی‌اعتنایی رو به حضرت بکنه. این رو برای چی عرض میکنم؟ برای این که ما باید در آینده آماده باشیم برای پذیرایی از امام مقتدر. امام زمان ارواح الله الفدا دیگه امام مظلومی نخواهند بود، مقتدر خواهند بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مظلوم مقتدر. اگر به وجه اقتدارش و پیروزی او توجه نکنیم، بعضی ها هستن بعد از ظهور حضرت از امام زمان فاصله میگیرن، در حالی که قبلا منتظرش بودن. چرا؟ چون برداشتشون از امام یه فرد مظلومه. میگه این فرزند پیغمبر نیست، چرا اینجوری رفتار میکنه؟ دقت فرمودید؟
بله.
یعنی اون وجه اقتداری رو ما باید همین الان در متن مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام ببینیم. اون وقتی که ما روز عاشورا داریم روزه میخونیم، افتخار و نشاط ته دلمون هست ضمن عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام حسین وقتی که تونست اسلام رو نگه داره با خون خودش، این یک پیروزی نیست؟ یعنی میخوام بگم این رو در نظر داشته باشیم. چون غریبه ها وقتی که میبینن یه چهار نفر نشستن دوره هم دارن گریه میکنن،
چرا اینقدر غمگینین، چرا اینقدر محزونین؟
آره.
نمیدونم پشت این حوض یک فرحی هست و یک نشاطی.
دقیقا میخواستم این تذکر رو بدم که یه وقت فضای ماه رمضان، حالا فضای نوروز که به جای خودش، اساسا فضای گفتگوهای تاریخی ما غمالود به معنایی که عوام نگاه میکنن نباشه.
بله خیلی خوب.
خب ما در این باره صحبت کردیم که امیرالمؤمنین مأموریتشون حفظ دین از تحریف بود. ابعاد این موضوع رو خیلی باید بحث کرد. من البته یک کتابی آوردم، نقش ائمه در احیاء دین، علامه سید مرتضی عسکری، که این دو جلد رو حتما مؤمنین بخونن تا اصلا شیوه عمیق تاریخ خوندن رو ببینن، شیوه با قرآن سراغ تحلیل تاریخ رفتن رو ببینن، شیوه تاریخی نگاه کردن به قرآن رو ببینن. این طرز نگاه که در این کتاب هست،
تلقی ما و نگرش ما رو به تاریخ عوض میکنه.
دقیقا اینطور هست. البته کتاب های دیگر علامه عسکری هم مفید هست. ایشون دو ویژگی رو با هم دارن، هم متتبعن هم تحلیلگر. معمولا افراد یا متتبعن یا تحلیلگر
با همشون، بله
با هم کنار هم دیگه دارن. وقتایی هم که وقتایی پیش می اومدن دانشگاه سخنرانی میکردن دانشگاه تهران، یه 4-5 جلد کتابم می آوردن.
چه خوب.
بعد محققانه بین اونها ورق می زدن، حالا بین صحبتشون هم فاصله می افتاد تا پیدا کنن سند بعدی رو.
با حوصله،
خیلی با حوصله. یعنی به عنوان یک سخنران مبلغ مطرح نبودن، ولی این محققانه بودن رو می آوردن و به رخ می کشیدن. بعد در این حال شما می بینید تحلیل عمیق. حضرت آیت الله جاودان برای کتابشون یه مقدمه ای زدن، مقدمه خیلی مفیدی هست. و اساسا بنده همیشه این پیشنهاد رو دارم، هر کسی میگه میخوام دین رو بشناسم، خب پیشنهاد این است که قرآن رو بیشتر بخونه و تاریخ رو هم اولین کتاب میگم نقش ائمه در احیاء دین بخونه که ماجرا دستش بیاد. حالا این هم از کتاب، که در این کتاب هم کاملا واضحه اولین اقدامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مقابله با تحریف دین انجام دادن چی بود؟ جمع‌آوری قرآن بود. وقتی این قرآن توسط امیرالمومنین علی علیه السلام جمع‌آوری شد و یک قرآن صحیح ما داریم، دیگه کسی نمیتونه یک قرآن غلط چاپ کنه به فروش برسونه. مثلا عرض بکنم به این تعابیر امروزی، ولی امیرالمومنین اساسا خودشون رو اینجوری خطاب میکنن. این کلمه شریف حضرت هست: انا محی السنه و ممیت البدعه. من احیا کننده سنت پیامبر که حقیقت دین هست و از بین برنده بدعت هستم. این کلمه رو داشته باشید در کنارش اون سخنرانی که حضرت کردن بعد از صفین و خطاب به دوستان خودشون فرمودن. حدود 28 الی 30 مورد رو ذکر کردن از بدعت هایی که در دین گذاشته شده بود و فرمودن من اینها رو نتونستم تغییر بدم،
تلاشمو کردم ولی نشد.
فرمودن اگر این کار رو میکردم همین تعدادم هم کسی منو کمک نمیکرد.
چقدر سخت،
درگیری جدیه. از اون طرف قرآن رو باید حفظ کنم، از این طرف احیا کننده سنن پیامبر هستن. مثلا امامان ما درست غریب بودن، امام صادق علیه السلام، همچنین دیگر امامان علیه السلام، ولی حضورشون به عنوان تولید کننده معارف دینی، توزیع کننده معارف دین در همون دل غربت موجب میشد بقیه حرف ها زیاد پرت و پلا نشه، زیاد به جای دیگه نره. و الا شاید الان ما دور خانه خدا به جای 7 دور 8 دور دور میزدیم یا اون طرفی دور میزدیم و اتفاقهای دیگری که میتونست بیفته. اونهایی که ائمه معصومین علیهم السلام اقدام کردن و جلوگیری کردن فوق‌العاده است، ولی ما دست از سر این داستان تحریف دین بر نمی‌داریم. می‌خوایم به تحریف دین بپردازیم، انگیزه ها رو ببینیم، ابعاد رو ببینیم. باز امشب چند تا آیه قرآن بخونم درباره این که عملیات تحریف دین در قرآن چجوری توضیح داده شده. مثلا این آیه سوره بقره، خب اینا بحث‌های مقدماتی که کلیت بحث ما رو نشون بده. من می‌خوام در قرآن کریم مقدار توجه خدا به جریان تحریف دین و تغییر دادن دین رو توجه بدم دوستان عزیز رو. می‌فرماید ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنوا. قرآن کریم
تندی است.
می‌فرماید کسانی که کتمان می‌کنن حرفای خدا رو، بعد از اینکه ما بیان کردیم این رو که مردم هدایت بشن باهاش، بعضی از حرفها رو پنهان می‌کنن. یکی از موارد تحریف چی بود؟ روز قبل عرض کردیم که در آیه کریم قرآن می‌فرماید کلمه خدا رو دیگه نمی‌تونن پنهان کنن، معناش رو عوض می‌کنن به مردم میگن،
تلقی خودشون رو به مردم میگن.
درسته؟
بله.
اینجا بخشی از آیات قرآن رو پنهان میکنن، بخشی از حرفهای خدا رو پنهان میکنن. شما میدونید، منم سربسته عرض میکنم، بعد از رسول خدا تا سالیان طولانی ده ها سال ممنوع بود قال رسول الله گفتن. عبدالله ابن مسعود رو زدن، پهلوش رو شکستن، گفت من رو مخفیانه به خاک بسپرید، کسانی که من احادیث پیامبر میکنن بر سر من حاضر نشن.
و این همون کتمانه،
همون کتمان. یا ابوذر رو تبعید کردن، کتکش زدن برای اینکه قال رسول الله میگفت، برای اینکه تفسیر آیه قرآن میکرد معاویه نمیپسندید. ائمه هدا دیگه هر کدوم به سهم خودشون چقدر مظلومیت تحمل کردن. اصلا ممنوع بود ابو موسی اشعری و مردم کوفه چرا اینجوری وایستادن جلوی امیرالمومنین، در حالی که اینا بیشترشون رزمنده بودن، اهل یمن بودن، اینا که باید خوب وای میستادن. اینا سالها تربیت شده بودن فقط با قرائت قرآن بدون قال رسول الله گفتن. یه نفر سربسته باز عرض بکنم اومد از باب کنجکاوی ترجمه یه آیه ای رو پرسید، اتفاقا آیه هم سیاسی نبود، انقدر زندانش کردن، انقدر کتکش زدن، انقدر سهمیه داشت برای شکنجه شدن که هی میگفت بابا من اصلا منصرف شدم، نمیخوام اون آیه قرآن رو ترجمه شو بدونم، دست از سر من بردارید. تا یه فرهنگی رو درست بکنن که آقا عمیق نشو، عقلانی با دین برخورد نکن، انواع کتمان رو ما داریم، از سوزاندن احادیث پیامبر جمع آوری کردن، مثلا چاپ و انتشار، بعد مثلا ممنوعیت حدیث گفتن تا سالها بود، از زمان امام باقر علیه السلام کم کم این منع حدیث برطرف شد، فرصتی برای امام باقر و بیشتر برای امام صادق علیه السلام پیش آمد. الان بسیاری از احادیثی که ما قبول داریم، این احادیث رو میگیم مال پیامبر هست، مال امیرالمومنین هست، مال امام حسین هست علیه السلام، اینا امام صادق نقل کردن، نه اینکه اون زمان کسی یاد داشت میکرده. حتی داریم که زمان رسول خدا کسی داشت سخنان رسول خدا رو یادداشت میکرد، کسی اومد او رو نهی کرد و گفت ننویس، و اون فرد هم میگه در تاریخ، میگه من دیگه از ترس فلانی دیگه ننوشتم احادیث پیغمبر رو،
و حتی نمیذاشتن از همین ترس مراجعه بکنن مردم به امام مجتبی و سید الشهدا.
بله، اصلا این بنا نبود، یه بنای دیگری بود. عملیات گسترده ای برای تحریف دین صورت گرفت. حالا ما میگیم مظلومیت اهل بیت، مقاومت اهل بیت. این مقاومت بعضی ها چرا برداشتشون اینه که مقاومت اهل بیت سیاسی نبوده؟ به خاطر اینکه اهل بیت سیاست یکی از اجزاء دین بود، رکن اصلیش هم بود. اونا اتفاقا ولایت و سیاست رو زدن که راحت تحریف دین بکنن، ولی اهل بیت اسمان و طهارت هر موقع از عرصه سیاست به ظاهر کنار می نشستن، کجا می خواستن حفظ کنن؟ نمی خواستن جان خودشون رو حفظ کنن، می خواستن دین رو از تحریف حفظ کنن. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها میان گله می کنن به امیر المومنین که ببین اوضاع چگونه شده است، می فرماید خانم می خواهی این اذان بالای مأذن باشه یا نه؟ اگه می خواهی نباشه من قیام کنم. ببینید، یعنی عقب نشینی نبوده، رفتن به اصل پرداختن که اصل رو حفظ کنن، کما اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام همین رو فرمودن. یه نمونه دیگه از تحریف دین رو بگم، این بود که در این آیه قرآن، باز در سوره بقره، میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. با دست خودشون مینویسن یه چیزی رو، بعد میگن این از طرف خداست. احادیث نبوی هم همینطوره.
بله،
احادیثی را، من دردناکه دارم اینو میگم، احادیثی رو به پیغمبر نسبت دادن که هر کی این احادیث رو کنار هم دیگه بگذاره، واقعا شخصیت پیغمبر رو تمسخر خواهد کرد، و بر اساس همین کتاب سلمان رشدی ملعون درست شد که میخواست توهین کنه به پیغمبر. آخه یه شخص عادی هم نمیاد اینجوری رفتار بکنه،
و اینا دردهای تاریخه.
درسته؟
بله.
این که نسبت میده یه چیزی رو به دین. بحث ما کجا سخت خواهد شد؟ اونجایی که این حرفا رو در زمانه خودمون جستجو کنیم،
مصادیقش رو بیاریم تطبیق بدیم،
ببینیم و دقت کنیم. من اجازه بدید بقیه موارد مربوط به تحریف دین رو نگم، یک کمی تو این چند دقیقه باقی مونده برم سراغ انگیزه های تحریف دین که یکمی ما هم درگیر بشیم باهاش.
بله، که دیشب یه اشاره کرد.
یه روایتی هست.
دو دقیقه وقت داریم؟
خب. بله. یه روایتی هست میفرماید چرا کسانی که دین رو تحریف میکنن خدا اونها رو نمیبخشه. در روایت میفرماید برای اینکه اینها یه علاقه خاصی بعد از اینکه دین رو تحریف میکنن به اون دین تحریف شده پیدا میکنن. این علاقه اجازه نمیده اینا هرگز از این وضعیت خارج بشه. یک روایت عجیب تر من برای شما بگم دیگه، اینا رو همجوری از حفظ بگم. اون وقت شما علت اون دشمنی های شدید و سنگین رو ببینید، با شخصیت بسیار با عظمتی مثل امیرالمومنین، از خورشید درخشان تر، بعد چجوری اینها اینجوری دشمنی میکردن. می فرماید هر کسی بدعتی در دین بگذاره، به نوعی دین رو تحریف کنه، مشارکت کنه در این تحریف، یه خشوعی در نماز پیدا می کنه که به ظاهر از نماز بیشتر لذت می بره. آدم این روایت رو می بینه، وقتی حال خوشی سر نماز داره به خودش شک می کنه.
بله.
میگه نکنه من
کجا اشتباه رفتم.
کجا اشتباه رفتم. ماجرای بدعت، ماجرای تحریف دین ماجرای ساده ای نیست. دیدید در آیات قرآن میگن و یلعنهم اللاعنون، هر کی میتونه باید اینا رو لعنت بکنه که پنهان میکنن یک حرفی رو از حرفهای خدا. حالا خیلی این مثالی که میخوام بزنم از زمان خودمون مثال با فاصله ایه نسبت به این حرف ها. مهمترین قسم قرآن هست یا نه که دیگه به عصر و به قلم و به موارد دیگه قسم نمیخورن، به جان پیامبر هم قسم نمیخورن، به خود خدا خدا قسم میخورد. موضوعش چیه؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم. موضوعش این هستش که اگر ایمان ندارن به خدای تو سوگند پیغمبر، ایمان ندارن کسانی که تو امری بکنی، این ته دلش یه ذره احساس سختی بکنه، او ایمان نداره. آقای دانشجوی بلند شد انقدر ناراحت، انقدر بد و بیرا گفت. من نمیدونستم این داره به من بد و بیرا میگه، به چرا من این آیه رو خوندم آخه به قرآن، که ظاهرا چون جلسه داوطلبانه ای بود علاقه مندان جمع شده بودن، من هنوز هیچ تفسیری نکرده بودم. گفت من به این سن و سال رسیدم، بچه مذهبی هم هستم، هنوز نباید فهمیده باشم که مهمترین قسم قرآن درباره چیه. حرف درستی میزن.
بله درسته.
ما قصد نداشتیم کتمان بکنیم، ولی در مقابل کتمان نقطه چیه؟ اون آیات برجسته و ضروری تر بیشتر باید روی دست گرفته بشه تا انشالله راه باز بشه.
انشالله
راه باز بشه.
خیلی خوب آقا، ممنون و متشکرم. قرار دعای سحر بشنویم، شما هم دعا کنید و اهالی خوب سحر که تو دل شب امشب همراه ما هستن انشالله آمین بگند و از خدمت شما مرخص بشه.
خدایا دین رو همون جوری که هست به ما بشناسان.
الهی آمین. خیلی خوب، چه دعای کوتاه ولی بلند و عمیق. صبح هست، ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب.